مهمان این هفته ما نویسنده است که شاید بتوان او را تجسم ادبیات سمبولیک فارسی در زبان و ادبیات معاصر فرانسه برشمرد، کسی که از ریشه های زبان مادری خود بهره برده تا لحن و صدایی متفاوت در دنیای فرانسوی زبان خلق کند. نویسنده ای که پیش از آن که مهمترین جایزه ادبی فرانسه را از آن خود کند، تبحر نویسندگی اش در زبان فارسی معلوم بود. عتیق رحیمی مهمان برنامه چهره ها و گفتگو هاست. خیلی خوش آمدید آقای رحیمی.
سپاس از شما که مرا مهمان کردین.
از اونجایی که شما یک نویسنده تبعیدی هستین و خودتون هم در تازه ترین کتابتون که حالا بعداً دربارش مفصل صحبت خواهیم کرد نوشتید که تبعید رو نمیتونید از هویت و خلاقیتتون جدا بکنین، این روزها که اخبار و تصاویر خیلی پناهجویان به سمت کشورهای اروپایی رسانه‌ها رو فرا گرفته، شما چه حسی دارین؟
هر بار که چنین اتفاق میفته طبعاً به صورت ناخودآگاه با اون روزهای میاندیشم که من هم چنین حالت داشتم. از افغانستان آمدم بیرون سالهای 1984 و 85 بود و تا آمدم فرانسه وزیست این تصویرها و این گفتگوها اون زخمای قدیمی را دوباره تازه میسازه طبعا. ولی خب کتاب من بیشتر در رابطه تبعید و آفرینش است. نخواستم که فقط از خود صحبت کنم، فقط از اینکه چگونه تا به فرانسه آمدم چی شد اینا. فکر میکنم امروز بسیار پناهجویان هستند که زندگیشان و سفرشان تا به فرانسه و ماجراهایشان مهمتر و پرحادثه تر از سفر و پناهجویی ما بوده. من که دو زمان 1984 زمان بود جنگ مجاهدین با قشون سرخ اتحاد شوروی سابق و افغانها در اون زمان مانند شهزاده به توسط غربی ها پذیرفته می شدن و پذیرایی می شدن، ولی امروز متاسفانه چنین حالت نیست. طبعا به اونها فکر می کنم و در ضمن میبینیم که راه بیرون رفت از چنین ماجرای هم ساده نیست متاسفانه.
شما کتاب جدیدتون رو که منتشر کردین برای اولین بار کتابی رو اختصاص دادین به موضوع تبعید.
نه، فکر میکنم قبلا هم در کتاب بازگشت تصوری خواستم که در مورد تبعید و حاصل تبعید و تاثیر تبعید در هویتم و در کارهایم نشان بدم، ولی باز همیش مانند این کتاب و این خیلی مشکل بود، سخت بود تا در مورد چنین مورد صحبت کنم اونم به صورت مستقیم. در بازگشت تصوری متن کتاب بیشتر رفت به صورت یک افسانه و تمام جریانات پناهجویی و بازگشتم به افغانستان بعد از 18 سال تبعید به گونه یک افسانه و خیلی شاعرانه آمد بیرون. این بار باز هم این ناشر ایکونوکلاست صوفی دو سروی از من خواست که کتاب بنویسم در مورد تبعید، نه تنها در مورد تبعید خودم بلکه در مورد تبعید به صورت عمومی با عکس ها و نقاشی ها، چیزی که میگن یک آلبوم زیبا با گفته فرانسوی ها. و تقریبا مدت 2-3 سال روی این کتاب کار کردم، ولی کتاب هنوز هم نمیدیدم. حدود 200-300 صفحه نوشتم ولی کتاب وجود نداشت. این پروژه و این برنامه را کنار گذاشتم. بعد میخواستم که با ناشر موافقت کنم که از این پروژه و از این کتاب صرف نظر کنیم، ولی اونا نخواستن. بعد از من خواستن هر چیزی که در دستم بود باید برشان میدم. از من فقط این خاطره هایم بود، خاطره هایم در مورد نوشتن، در مورد تبعید، نه خود نوشته ها. اون چرا همیشه هر بار که می نویسم کنارش یک دفترچه دارم که در مورد اون چیزی که باید بنویسم می نویسم و در مورد خودم و در مورد حالتایی که باید در کجا هستم، چی فکرهایی توی ذهن میگذره، چی اندیشه هایی دارم، آیا اونها رو میتونم توی این کتاب بگنجانم. یعنی تمام شک و تردید بسیار درونی خودم در این دفترچه می نویسم. و وقتی که با ناشر صحبت کردم اون هم گفت خیلی جالب است که این تمام شک و تردیدهایی که دارم، شاید این تمام اندیشه های درونی که دارم در برابر قضیه تبعید و در برابر کتاب تبعید اونها را بیارم بیرون. به این ترتیب این کتاب آمد بیرون و این خاطر اون کتاب نیست که از آغاز خزم یک قصه داشته باشه، متوجه هستین؟ و یا این که فقط اندیشه هایم در مورد تبعید باشه یا اندیشه های دیگران، نه، فقط خاطره هایی هست که همچنان گاهگاهی آمده در ذهن و مر به طرف خطاطی کشانده و یا به طرف سکوت و یا به طرف همچنان هزیان های شبانه، هرچی که تعبیرش میکنین. این بود و چیزی که مشکل بود برخلاف در این کتاب پیدا کردن یک ساختار، نه ساختار بیرونی، یک ساختار درونی. وقتی که آدم چون کتاب میخونه همچنین فکر میکنه که خب خواستیم همه چیزی که در ذهنم گذشته در کتاب بگنجانم، اما بار اگر بار دوم بخونید سوم آیسته آیسته درک میکنه اون ساختار بسیار درونی و نهفته که هست که او همین رابطه آفرینش و تبعید میای بیرون. و جمله بسیار مهمی که بود از اووید، نویسنده اصلا رومی اروپا که نوشته بود، تبعید رها کردن جسم است و فرار به سوی جهت نامعلومه. برای من این رابطه جسم و بدن با تبعید برای من خیلی مهم بود. به می ترتیب بسیار بیشتر سرگردانی جسم که قاطی میشه با سرگردانی قلم و با سرگردانی راوی که خودم هستم، داستان آستاستا شکل میگیره و کتاب شکل گرفته.
حالا در مورد کتاب بیشتر خواهیم پرداخت. قبلش بر اساس سنت این برنامه کمی در مورد زندگیتون بخواییم صحبت بکنیم. زندگی شما هم مثل شاید خیلی از نویسنده ها زندگی پرفراز و نشیبی بوده. همکارم نیلوفر دهنی یک قطعه ای رو آماده کرده که در واقع نگاهی داره به زندگی شما، با هم میشنویم.
از هند بازگشته و تازه وارد دانشگاه شده. 5 سالی از ورود نیروهای ارتش سرخ به افغانستان می‌گذرد. درگیری‌ها میان سربازان شوروی و مجاهدین بالا گرفته. حالا دیگر هر اقدام و فعالیت و حتی هر حرف و سخنی می‌تواند تو را به یکی از دو طرف مخاصمه مربوط کند و جانت را به خطر بیندازد. دستگیری شهروندان افغانستان توسط ارتش سرخ هم دیگر عادی شده و خطری است که خیلی ها را تهدید می کند، از جمله دانشجوی جوان ادبیات دانشگاه کابل را. تا به حال هم چند باری به دلایل مختلف بازجویی شده. پیش از آن یک بار از خروج او از کشور برای شرکت در فستیوال سینمای جوانان هلسینکی جلوگیری کردند. حتی مقالات ادبیش را که در آنها گرایشات بورژوازی یافتند اول سانسور می کنند و بعد از مدتی اصلا دیگر چاپ نمی کنند. وجود یک برادر کمونیست در خانواده هم نمی تواند به او کمکی بکند. تشویق‌های برادر بزرگتر برای اینکه او را به کمک بورسیه به مسکو بفرستد تا در آنجا سینما بخواند هم تأثیری ندارد. برای جوان کابلی و خانواده راهی جز خروج او از کشور باقی نمی‌ماند. به همراه چند جوان دیگر 9 شب و 9 روز در برف راه می‌روند تا به مرز پاکستان می‌رسند و او 6 ماه بعد با ویزای پناهندگی خود را به فرانسه می‌رساند. هرچند خودش همواره میگوید که پناهنده فرهنگی است و نه سیاسی. متولد کابل است اما میگوید که در واقع در هند متولد شده و این تولد تنها در افغانستان و بعدها در فرانسه تجسم یافته. 2 کتاب اولش را به زبان فارسی نوشته و 3 رمانش سنگ صبور را که به زبان فرانسه نوشت بزرگترین جایزه ادبی این کشور گونکور را به دست آورد. بعد از آن رمان لعنت بر داستایوفسکی را نوشت و فیلم سنگ صبور را ساخت. پیش از آن هم رمان اول خود خاکستر و خاک را به روی پرده برده بود. حالا بیش از 3 دهه است که در فرانسه زندگی می کند و با آثاری که به این زبان نوشته نویسندهی فرانسوی خوانده می شود. هرچند خودش می گوید که در فرانسه حس می کند اهل افغانستان است و وقتی به زادگاهش می رود می بیند که فرانسوی است. او به گفته خودش نویسنده و سناریستی سرگردان است که این سرگردانی را در تازه ترین کتابش شرح می دهد. کتاب سریر نی به قلم عتیق رحیمی.
خب همونطور که شنیدیم شما در جاهای مختلف گفتین که پناهنده فرهنگی هستین.
بله، خب چون که در افغانستان که بودم، با وجودی که برادر بزرگ هی خواست که جزوی سازمان جوانان شوم که چند بار هم رفتم در جلسه ها و این ور اونر فعالیت کردم، ولی به زودترین فرصت خودمو کنار کشیدم، چون که در چنین جریان سیاسی خودمو هویتمو نیافتم. و وقتی که آمدم پاکستان در سال 1984، اونجا هم همون سال بود که بن لادن و تمام دار و دستهش آمده بودن و گروه مقاومت افغانستان را کنترل میکردن، و اونجا هم یک هویت اسلامی بود که در او خود نمیتونستم بیافم و دیدم که اصلا مشکل ما با جامعه‌ام و با کشورم بیشتر یک مشکل فرهنگی است تا سیاسی. به این خاطر خواستم که همیش به حیث یک پناهنده فرهنگی معرفی کنم تا یک پناهنده سیاسی، چون اصلا ما آدم سیاسی نیستم. بله. موجودی که تمام نوشته هایم در تمام نوشته هایم سخت در مسائل سیاسی پرداختیم، ولی شخصا نه.
شما در این کتاب نوشتن به زبان فارسی رو تا حدودی زیر سوال میبرین؟
نه، مورد سوال قرار نمیدم، ولی فاصله میگرفتیم ازش. چرا؟ راستی تا سال 2002 همه کارم به فارسی بود، هم فیلمایی که میساختم بیشتر به فارسی با در رابطه افغانستان بود، و نوشتهایی که میکردم هم به فارسی بود، چون که نمیتونستم برگردم به افغانستان و زبان فارسی، زبان مادریم، تنها رابطه ما بود که میتونستم از اون طریق تو یک سفر ذهنی داشته باشم به سرزمینم. اما وقتی که در سال 2002 برگشتم به افغانستان و دوباره زادگاه خود پیدا کردم، زبان خود پیدا کردم، فرهنگ و در ضمن دیدم که چقدر با این فرهنگ و با این زبان فاصله هم ایجاد شده بود. وقتی که شما میرین به تبعید، شما به یک جهت زندگی میکنین، سرزمینتان به جهت دیگه زندگی میکنه. فلحاظا 18 سالی که من زندگی کردم در فرانسه، در یک زبان دیگر، در یک جامعه دیگر، در فرهنگ دیگر، در یک تمدن دیگر، و افغانستان در یک جهت کاملا متفاوت، وقتی که با هم اگر همچنین با یک فاصله ببینین، این 18 سال نبود فاصله ای که من داشت، فاصله زمانی که با کشورم داشتم، بلکه 36 سال بود. متوجه هستین؟ به این ترتیب یا دومی که بعد از این بازگشت به افغانستان دیگه ما خودم مهاجر نمیپنداشتم، واضح است، برگشتم میتونستم در افغانستان زندگی کنم. لحاظ از اون به بعد دیگه نه پناهنده بودم نه تبعیدی، و در ضمن نمیتونستم در کشور خودم زندگی کنم، چون که باز هم در کشورم خود را یک غریبه حس میکردم. به این ترتیب زبان باز هم کوش میکردم یک جای دیگه، یک سرزمین دیگه پیدا کنم، سرزمینی که بتونه باز بر من یک پناهندگی بده، و این سرزمین زبان بود، زبان فرانسوی. این مسئله نیست که بخوایم مقایسه کنم دو زبان را، یا برتری بتم زبان فرانسوی را به نظر به زبان فارسی. اصلا هر زبان ویژگی های خود را داره، زبان فارسی و زبان دری ویژگی های خود را داره که میتونم چیزایی را بهتر بنویسم در زبان خود، زبان مادریم، تا در فرانسه. به این ترتیب چیزایی هست که میتونم به راحتی در زبان فرانسوی بنویسم تا در زبان مادری خود. بیشتر یک رابطه بسیار درونی و روانی است با زبان. نمیتونم که همچنان تحلیل کنم.
من در جای خوندم که شما گفته بودین همچنان نوشته های روزانه‌تون رو به زبان فارسی می‌نویسید.
بله، بله، همیش روز نیم ساعت حداقل به دفترچیم به زبان فارسی می‌نویسم. نخست برای اینکه نمیخوایم زبان مادریم از یادم بره، برخلاف میخوایم که هی بیشتر روی این زبان کار کنم، و دومی که به این ترتیب در فرانسه اگر دفترچه من گم شود کسی نمیتونه بخونه.
همطوری در ابتدا هم اشاره کردم، به نظر میاد که از اندوخته هاتون در زبان فارسی و ادبیات فارسی در نوشته هاتون به زبان فرانسه استفاده میکنید و یک سبک واقعا به خصوصی رو ایجاد کردین. خودتون فکر میکنین که این چقدرش آمدانه بوده و چقدرش ناشی از اون چیزاییست که درونتون درونی شده؟
یک زمانی یک دوست محترم داشتم نویسنده که میخواست هی به فرانسه بنویسه و در زمان ما فقط به فارسی می نوشتم و هی به من می گفت که چرا باید به فارسی می نویسی، به فرانسوی می نویسی؟ و خودش هم به فرانسوی می نوشت. و از وقتی که از خودش می پرسیدم چرا به فرانسوی می نویسی، می گفت من باید به این مردم نشان بدم که من حتی اگر افغان هستم می تونم به زبان فرانسوی و به زبان بالزاک بنویسم. و طرز نوشتهش هم بیشتر سبک بالزاک شباهت داشت، ولی در ضمن تمام اون ضعف و ناتوانی که یک خارجی میتونه داشته باشه در یک زمان، او هم دیده میشد در نوشته ایش. ولی هازا سبک تقلیدی بسیار خراب جلو میکرد. و همونجا برای دوست گفتم نه، وقتی که اگر انسان پای نداشته باشه، یک پای نداشته باشه و پای ساختگی بگذاره، این درا داره. یا این که میخواد تقلید کنه از انسان های دیگه که درست را میرن، باید تایی خود نمیتونه و لازر بعد خیلی بد راه رفتار قدم میگذاره. ولی اگر بتونه با ای عیب خود یک شوی رفتار به خصوص پیدا کنه که خودش بود، این میتونه یک چیز زیبایی باشه. بله، برای من این بود تا بتونم، یک از دلایلی که مدت گرفت تا به فرانسوی بنویسم همین شاید بوده باشه. خواستم که در زبان فرانسوی او سبک خود و شخصی خود را پیدا کنم تا اینکه تقلید نکنم. به این ترتیب نزد فرانسوی ها نوشتار من یک سبک بخصوص داره که نمیتونن پیداش کنن. که حتی برنارد پیوو منتقد فرانسوی در جای گفته بود که وقتی کتاب منو میخونه فکر میکنه که به یک زبان خارجی میخونه کتاب من. به این میده ولی این هست و ما همیست به صرف نوع بیان زبان فارسی را در زبان فرانسوی استفاده میکنم. به این ترتیب وقتی که به فارسی می نویسم به دری افغانی، باز هم بعض فکر میکنم که صرف نوع زبان فرانسوی را در بکار میبرم من در نوشتم. حتی من گاهگاهی هم حتی افغانهای هم دوست افغانی می فکر می گفته بودن که بابا این اصلا فارسی زبان دری نیست.
ادامه میدیم صحبت در مورد کتاب شما رو، اما قبل از اون قطعه ای رو بشنویم از این کتاب با ترجمه نیلوفر دهنی و صدای یکی از همکارانمون.
شب بود، شبی سرد و خاموش. تنها صدایی که می شنیدم صدای خفه پاهای یخ زدم روی برف بود. من از جنگ می گریختم و رویای جای دیگر را در سر می پروراندم، یک زندگی بهتر. ساکت و مضطرب به مرز نزدیک می شدم، با این امید که وحشت و رنج رد پاهایم را گم کند. به محض رسیدن به مرز، مرد راهنما گفت که آخرین نگاه را به سرزمین مادری خود بینداز. من ایستادم و به پشت سر نگریستم. جز گستره ای از برف با رد پاهایم روی آن چیز دیگری نمی دیدم. و در آن سوی مرز دشتی شبیه یک صفحه کاغذ سپید بدون هیچ جای پایی. با خودم گفتم که تبعید همین گونه خواهد بود، یک صفحه سپید که باید آن را پر کرد. حسی غریب و غیر قابل درک مرا در بر گرفت. دیگر نمی توانستم جلوتر بروم و نه به عقب برگردم، اما باید می رفتم. همین که از مرز گذشتم، خلأ وجودم را پر کرد. در درونم زمزمه کردم، این سرگیجه تبعید است. دیگر نه سرزمینم را زیر پایم داشتم، نه خانواده‌ام در آغوشم و نه هویتم در خورجینم بودند. هیچ. و من حالا 30 سال بعد خسته همچنان در مقابل این صفحه سپید هستم. چطور زندگیم را روی آن ترسیم کنم؟
این داستانی که چونی تعریف کردیم واقعا چونی چیز اتفاق افتاده بود. چون من در زمستان سال 1984 سفر کردم و همون سال بود که برف زیاد زده بود به جنوب افغانستان. ما همچنان شبانه راه می زدیم و بعد از این 9 شب و 9 روز رسیدیم به سرحد افغانستان و پاکستان. اونجا این مرد رهنما صدا زد که بقیه نگاه کنین، ای آخرین نگاهتان به سرزمینتان خواهد بود. صحنه است که هیچ از یادم نمیره، چون که هی نگاه میکردیم، از یک طرف جای پای خود را میدیدیم و دورها و دورها آتش، چون که قشون سرخ همون زمان تصمیم گرفته بودن که هر طور شده باید سرحد افغانستان و پاکستان را باید ببندن، تسخیر کنن، و اونا هم نمیکردن و ما دیده باید فرار میکردن. ور و واقعا که نگاه کردم به آن سوی مرز، زمین نیافتم، همچنان سفید بدون رد، هیچ حسه خیلی عجیبی برام راه داد و نتونستم تا امروز که امروز است این صحنه را از ذهن خود بیرون بکنم. همچنان ایست و برام تبعید همچنان باقی مانده. هر بار که صفحه را پر کردیم صفحه دیگر باز میبینم که سفید است، باز میبینم سفید است و این سرگردانی هست. ولی ما ای صفحه سپید و ای سرگردانی را به صورت منفی تبیین نمی کنم. تا اندازه کتاب هم در این مورد نوشته شده، سریر نای یا نوای قلم که باید بنویسم، باید کار کنم و سر به سرگردانی خود یک معنی ببخشم و حتی بس سادگی و پوچی زندگی خودم معنی ببخشم. شاید رنج آور باشه، ولی خب میبینم که در عقبش در جستجوی چیز هستم. بر من این جستجو مهم است تا هر چیز دیگره.
چند وقت پیش نمایشگاهی در پاریس از کالیمورفی های شما برگزار شد. در این کتاب شما روایت میکنین رابطتون رو با کالیگرافی و کالیمورفی.
بله، باز هم برمیگردیم به همین صفحه سفیده، چون که هر باری که ما بخوایم چیزی بنویسم در کنار خود همیشه کاغذهایی میگذارم و قلم نای و برای خطاطی و نقاشی، چون کمک میکنه که تمرکز فکری پیدا کنم و گاهی یک کلمه نمیتونم پیدا کنم، اونو هی مینویسم مثل یک عبادت در برابر کلمه. و همین حال این کلمورفی هایی که نمایش به نمایش گذاشته شد نتیجه همین جستجوی کلمه بود و هی که و تازه کلمات فارسی و زبان فارسی و خطاطی فارسی بسیار یک رابطه زیبای با جسم داره که در کتاب توضیح دادیم و جسم هم رابطه داره با تبعید و سرگردانی جسم در تبعید و سخن هم در رابطه و تبعید یک معنی به خصوص پیدا میکنه. خب حتی نویسنده ای که هیچ تبعید را زندگی نکرده مانند موریس بلانشو جمله خیلی زیبایی داره که میگه سخن آواره است. سخن آواره است و سرزمینی که باید و در جسد که او را باید بپذیره کتاب است. کتاب میتونه که اقامت بده به سخنای آواره ما. وقتی که صحبت میکنیم موج صدای ما میره در فضا، گم میشه، سرگردان میشه. فرخزاد گفته بود تنها صدا است که میماند و ای صدا و ای تصویر همیشه سرگردان است در فضا. و بر ما تعبیدی همچنین یک صداست، همچنین یک نداست، سرگردان مثل جسمم سرگردان در تبعید. به این ترتیب این کلیمورفی ها که همش از توسط کلمه یک جسم نقاشی شده، همین رابطه آوارگی کلمه و آوارگی جسم نمایش میده. و در ضمن در این کارهای کلیمورفی دیده باشین، جسم ها را به حالت بسیار ساده خواستیم نقاشی کنم. حتی خواستیم که فقط با دو خط، سه خط، چهار خط، زیادترین خطی که کار گرفتیم در مورد آخر جهان است که 10 خط است، ولی دیگرها همش همین از 2 تا 6-7 خط نقاشی شدن. باز هم همین جستجویی که جستجوی همیشگی ما است، یعنی که چگونه در فضای خالی در این صفحه سفید یک رد از جسم سرگردان ترسیم کنم.
شما 30 بهار تبعیدتون رو گذروندین.
بله.
شاید بشه این کتاب رو یه جور بزرگ داشته تبعید و در این حال بزرگ داشته نویسندگی شما دونست.
چنین قصدی ننوشته بودم. شما اگر چنین تعبیر میکنی به من جای افتخار است چنین کار در صورت گرفته باشه.
و وقتی که آدم این کتاب رو میخونه سرشار است از نقل قولهایی که از دیگر بزرگان ادبیات هم فارسی هم فرانسه و حتی کشورهای دیگه بهش برمیخوره و فکر میکنه که در یک جشن جمعی شرکت کرده.
تقریبا همچنین چیزی بود، چون که هر بار برای این کتاب برای تبعید خواستم داخل زندگی نویسندگان دیگر شوم که اونا هم زندگی کردن تبعید و یا در مورد تبعید چیزهایی نوشتن. هی تفکرات و اندیشه های خیلی زیبایی یافتم که می تانستن اونا با کلمات زیبا تبعید تعریف کنن. خواست از اونا هم بله یک بزرگ داشته هست از نویسنده های و او کسایی که رد پای خود را روی کاغذ سفید تبعید گذاشتن. بله، از جمله مثلا ویکتور ایگو که میگه تبعید یک بیخوابی لایتنهایی است، چون که خود ویکتور ایگو تقریبا در حدود 20 سال یا تا بیشتر در تبعید زندگی کرد و یگانه کسی بود که در اون زمان تبعید به صورت خیلی مثبت معرفی کرد.
اولی کتاب رو شما متأثر از جملات معروف انجیل شروع میکنید که در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. شما مینویسید که شب است و کلمه همچنان غایب است.
خب چون میخواستم در مورد تبعید کتاب بنویسم و هر باره که در برابر دفترچیم و یا در برابر کامپیوترم خودم میافتم تا چیز بنویسم، یک بار ذهن مانند همین پرده کامپیوتر و مثل صفحه کاغذ سفید می شد. یعنی هیچ کلمه نمی آمد به سراغم تا کمکم کنه که چنین ماجرا و چنین حادثه را بنویسم. چون که بر من تبعید چیزی که باید انسان او را زندگی کنه تا بنویسه ایش. شاید من هم هنوز با اون پختگی که باید برسم نرسیدیم تا در مورد زندگیم صحبت کنم و تا در مورد تبعید فکر کنم و اندیشه داشته باشم. به میتونی همیش کارم در جستجوی کلمه بود و کلمه هم غایب. اصل ماجرا همین بود. طبعا از انجیل استفاده کردیم، چون که این جمله اول انجیل خیلی پرمعما و خیلی عمیق است. متوجه هستی که او را در زبان فارسی هم بعد در فرهنگ اسلامی هم به کار بردیم. اینا در آغاز کلمه دو کلمه خدا بود. وقتی که آدم قرآن میخونه همیش از کلمه شروع میشه، بخوان به نام خدا، و سخن در تمام مذاهب یک جایگاه بسیار اساسی داره. آدم همیش فکر میکنه که دنیا توسط کلمه پیدا شده. در کتابم گفته من فکر میکنم که هر واقعیت و هر اندیشه که اگر بخواید وجود بیرونی پیدا کنه باید نقل شوه، باید قصه شوه، باید گفته شوه. اگر حادثه گفته نشود وجود نداره.
خیلی ممنونم از شما آقای رحیمی.
سپاس از شما.